أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. خاطر مبارکتون هست که آخرین بحثی رو که جلسه گذشته داشتیم چی بود؟ ایام الله رو که گفتیم تبابت اسما قول اقسام اسما ذات و صفات، این هم که گفتیم مفاتیح غیب
اسما
تمام خارجی بکنم گفتیم. خب دیگه حکومت اسما هم گفتیم.
حکومت اسما هم گفتیم اسما هم گفتیم به
اسم اعظم. خب پس این بخش رو همشو گفتیم. خب بحث بعدیمون بحث اعیان ثابت هست. بسیاری از مباحث و مسائل ارکانی و وجودی به وسیله اعیان ثابت حل می شود، مباحثی مانند قضا، قدر، مشیت، اراده، آینده موجودات، معاد، تفاوت موجودات با یکدیگر، تمام اینها به وسیله اعیان ثابت تبیین و توجیه می شود. تفاوت های مخصوصا مهمترین سوال که در مورد تفاوت های موجودات هست در علوم دیگری مانند فلسفه و مانند آن یا پاسخ ندارد یا پاسخ دقیق ندارد، اما در علوم فروتر از فلسفه گریم کاملا روشنه که نمیتوان پاسخ معقول و موجهی براش پیدا کرد. در فلسفه وقتی که از تفاوتی میان موجودات پرسش میشه گفته می شود که فیض خدای متعال واحد است، اما قابل و در نتیجه فاعلیت خدای متعال از ازل تا ابد هیچ گونه تغییر و تحولی درش نیست، اما قابلیت ها متفاوتند. قابل های متفاوت سبب می شود که وجودها و فیضها و تجلیات متفاوتی را از علت دریافت کنند. گفتن مانند تعبیر قرآنی هم هست، گفتن مانند بارانی که از آسمان میاد، وقتی که از آسمان بارون که میاد این بارون قطراتش مثل هم دیگه هستن. حالا بفرمایید که جاهای مختلف مثل هم میباره، تفاوت جدی نداره، اما وقتی به زمین که میرسه برخی از ظرف ها آبشون بیشتر میشه، برخی کمتر میشه. اگر چاله‌ای وجود داره آب سهمش بیشتر هست، اگر استخری وجود داشته باشه بیشتر، که دریا وجود داشته باشه. علت این تغییرات مربوط به قابل هاست نه مربوط به فاعل. یعنی این گونه نیست که خدای متعال خواسته باشد که تغییر و تحولی در میزان دریافت های اشیا از فیض و رحمت او پدید بیاد. ولی خب حالا اگر چین بالاخره پرسش پاسخی است، اما این سوال جدی مطرح می شود که قابلیت ها که به خدای متعال نسبت دارد چه شده است که قابل ها متفاوتند؟ عرفا این پرسش را به وسیله اعیان ثابت حل می کنند و میگن که قابلیت موجودات در مرتبه وجود علمیشون نزد خدای متعال متفاوت هست. یعنی هر یک از افراد انسان در وجود علمیش که نزد خدای متعال هست یا در مرتبه علمی خدای متعال که عین ذات و خدای متعال یا عین تعین اول هست، تمام موجودات تفاوت ها رو اونجا دارن، امتیازات رو اونجا دارن. در نتیجه حیوانات در مرتبه علمی خدای متعال حیوانند، انسان هم در اون مرتبه انسانند، انبیا در اون مرتبه پیامبرند و اولیا در اون مرتبه ولیان، اشقیا هم در همون مرتبه شقی هستند. و اگر گفته شود که چه می شود که آنجا متفاوتند، این سوال در اونجا قابل طرح نیست. به خاطر این که برخلاف دیدگاه فیلسوف که این سوال در اونجا پاسخ ندارد، ولی در عرفان این سوال سوال نیست. به خاطر اینه که پرسش در جایی مطرح می شود که قابلیت تغییر، قابلیت تحقق انواع بدیل و نمونه های غیر از اون چرا که هست وجود داشته باشه، ولی آنی بشود که جایگزین هم داشت. مثلا اگر گفته شود که چنان که در حوزه فلسفه میتوانستیم بگیم که چه شده است که زید زید شده است، امر ام، بکرم بکر و اشرف و اکرم و فرشته هم هر کدام خودشون شده هم، گفتیم شد با قابلیت هاشون. حالا چه شده است که خدای متعالی هم قابلیت ها رو متفاوت خلق کرده، زید یه قابلیت داره، اکرم یه قابلیت دیگری، امر یه قابلیت داره، اون یکی دیگر یه قابلیت دیگه. میگفتن که خب جان خدای متعال میخواد نظام بیافریند، میخواد جهانی بیافریند که همه جوانبش کامل باشد، بنابراین نمیشود همه موجودات عالم پیامبر باشند، چنان که نمیشود همه اونها شقی باشند، چنان که نمیشود همه زید باشند یا همه امر باشند. به ناچار یکی باید زید باشد، یکی امر باشد، یکی نبی باشد، یکی ولی باشد، یکی ابو جهل باشد، یکی ابو لهب باشد. نظام ساختن همین گونه است. بعد اگر میپرسیدن که خب حالا چرا این فرد زید شده است، میشد یکی دیگه زید بشه، این امر باشه، این میتونست که امر میتونست که یه چیز دیگه باشه، یکی دیگه جاش بیاد، چرا اینجوری نشده؟ در فلسفه تقریبا پاسخ روشن و قانع کننده وجود نداره، اما در عرفان میگن این سوال درستی نیست، به خاطر اینکه اینا در مرتبه علم واجب تعالی که عین ذاتشه، ولی مقصود از این عین ذات یعنی عین تعین اول، عین ذات الله تبارک و تعالی، در اون مرتبه که عین ذات خدای متعال تغییر و تحول نمی‌پذیرد، بنابراین هر چی در مرتبه علم خدای متعال همون خواهد بود. اگر در مرتبه علم ذاتی خدای متعال زید زیده، این زید زید است، من الازل الالعبدیش کارش نمیشه کرد، نه خود زید نمیتونه تغییر بده، غیر زید هم نمیتونه تغییر بده، اصلا تغییر ناپذیره، چون هر کی بخواد این رو تغییر بده باید ذات خدای متعال رو تغییر بده، تغییر ذات خدای متعال امکان پذیر نیست. حتی بر فرض، اگرچه چنین فرضی رو نمیشه مطرح کرد، ولی بر فرض که خدای متعال بخواهد زید را امر سازد، امر را بکر سازد، نمیشود. وقتی چیزی محال است، تغییر و تحول در ذات محال است، بنابراین اینی که هست همین است، غیر از این نمیشود، ممکن نیست. مثل این که گفته می شد که جهان را در گردوی جای بدهد، نه جهان را کوچک کند، نه گردو را بزرگ. حضرت بر حسب نقل می فرمود که این نمی شود، نه اینکه خدا نمی تواند. حالا آیا خدا می تواند که کسی که در مرتبه علمی خدای متعال پیامبر است، او را پیامبر نسازد، تبدیل کند به یک موجود دیگر، یک موجود دیگری که در اونجا پیامبر نیست، پیامبر سازد؟ یعنی آیا اینها دست خداست که خدا کم و زیاد کنه؟ اونم میدونید هر تغییری بخواد اینجا اتفاق بیفته باید مرتبه قبل و قبل و قبل در مرتبه علم خدا باید اتفاق بیفته، اونجا چون تمام عالم هستی ظهورات وجودهای علمی هستند، در مرتبه وجود علمی که این ذات خدای متعال هست باید تغییری ایجاد بشود. مثلا این میز میتوانست میز نباشد، یه چیز دیگر باشد، این اونجا باید اتفاق بیفته نه اینجا. هر صورتی که در اونجا داشته باشه تجلی پیدا میکنه در جهان طبیعت یا در عالم مثال یا در عالم عقل هم همون می شود. پس عقل اول در علم خدای متعال عقل اول است، عقل دوم هم در همون علم عقل دوم است. جای عقل اول و دوم رو نمی توان تغییر داد، چون محال است، چون لازمش تغییر ذات خدای متعال هست، تغییر ذات هم امکان پذیر نیست. گویی آخرالامر این می شود که یه خدایی است با ویژگی های ذاتیش که نه تغییر میپذیرد نه تحویل. پذیرش تغییر و تحول در خدای متعال محال است. پس هیچ وقت نمیتوان پرسید که حالا نمیشد اون فیضی که از اونجا نازل میشود اینجا مثلا گوسفند شده است، به جای گوسفند مثلا زرافه بشود، به جای زرافه انسان بشود، به جای انسان یه موجود، به جای شمر یزید بشود، برای یزید یه نفر دیگه بشود. اون چی که در اونجا هست هیچ گونه تغییری پیدا نمیکند. همین است و جز این نیست. و اگر گفته بشود خب اینو که دیگه همون توجه میشن که چون لازمش جبره و مشکل اساسی هم حل این مسئله بود، پاسخش اینه که جبر در جایی است که قوه قاهری وجود داشته باشه چیزی رو بر کسی تحمیل کنه، حالا که چیز بر کسی تحمیل نمیشود. مسائل از این سنخ در بحث اعیان ثابته هست و فراوان هم هست که به وسیله اعیان ثابته حل میشود. بنابراین اعیان ثابته که جمع عین ثابت هست، عین ثابت عبارت است از وجود علمی موجودات و کسرات در مرتبه تعین اول، یا در مرتبه اسماء خدای متعال، یا در مرتبه اسماء امهات اسماء، اسماء اول یا مفاتیح غیب. اون اولین مرتبه از تعین خدای متعال، اولین مرتبه از تعین خدای متعال، خدای متعال همه موجودات عالم را متمایزن، مفصلن، منفصلن، در این حال جمعن، فرقن، همه اینا رو مشاهده میکنه، همه اینا اونجا هستند. هیچ کدام هم برای خدای متعال باطن نیست، هیچ کدام پوشیده و محجوب و مستور نیست، همه عیان و آشکار هستند. این موجوداتی که وجودهای علمی دارن نزد خدای متعال یا ظهورات علمی دارن نزد خدای متعال رو بهش میگم که عین ثابت. در قسمت قبلی گمان میکنم که عرض کردم خدمتتون که این وجودهای علمی نسبت به وجودهای عینی، وجودهای علمی همین اعیان ثابت رو بهش میگن، وجودهای عینی وجودهایی که حالا بگیم مثلا جدای از ذات خدای متعال، بیرون از ذات خدای متعال، یا در عالم وجود دارن، در عالم مثلا مانند عقول، اینا وجودهای عینی است. نفوس، موجودات عالم مثال، جهان طبیعت، اینا رو میشکن وجودهای عینی. خب اینو خدمتتون گمون میکنم، عرض کردم که نسبت میان وجودهای علمی و وجودهای عینی نسبت شدید و ضعیف هست، یا نسبت اشد و شدید هست. یعنی وجودهای علمی در عالی ترین درجه شدیت، کمال و قوت، قدرت، علم، حیات و مانند اونها هستند، و همینطور که تنزل پیدا میکنه به مرتبه عقول که میرسه، حیاتش، قدرتش، وجودش، کمالش، جلالش، جمالش، همه اینا یه مقدار ضعیف میشه. به عقول ارضی که میرسه ضعیف‌تر میشه، به عالم مثال و نفوس که میرسه باز هم ضعیف‌تر میشه، به جهان طبیعت که میرسه از اف درجات وجود رو خواهند داشت. بنابراین وجودهای علمی اتم درجات وجود هستن. حالا این کلمه وجود رو اونجا به کار میبریم، عرفا میگن اینو نبود اونجا به کار برد، حالا بعد خدمتتون عرض میکنم. بنابراین یک جهتش اینه که اونها اتم درجات وجود هستن یا کاملترین ظهورات خدای متعال هستن، و همینطور که فروتر میایم اثرش ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشود به جهان طبیعت. همینطور در نتیجه آتشی که در مرتبه علم خدای متعال هست، این آتش متصف به بساطت، تجرد، فوق تجرد، وحدت و دیگر صفات جمال و جلال خدای متعال میشود، به گونه ای که حقیقتاً متصف به وجوب وجود هست. یعنی همچنان که خدای متعال از نظر حیاتش فوق مالایتناها به مالایتناهاست، از نظر قوتش همچنین، از نظر شدتش همچنین است، آتشی که در مرتبه وجود علمی این ثابت قرار دارد اونم همین گونه است، فوق مالایتناها به مالایتناهاست، به لحاظ قوتش، شدتش نامتناهی در نامتناهی است. این وقتی با عالم عقول که میرسه یکم ضعیف‌تر میشه، به عالم مثال که میرسه ضعیف‌تر، به جهان طبیعت که میرسه. اگر مثلا گفته میشود که مرکز خورشید دماش 10 میلیون درجه است، این اینجا که میرسه ده، یعنی اینجا خنک شده. چقدر خنک شده؟ هر چی رو که تصور کنید که مثلا چند درجه یا چند برابر ضعیف شده، این مثلا 100 درصد ضعیف شده، 200 درصد، چند برابر خیلی مهم نیست، هر چی بگیم بازم بیشتر ضعیف شده. بعد از اینکه بی نهایت بار ضعیف شده است، شده در این جهان 10 میلیون درجه که مرکز خورشید هست. علم هم همین گونه است، علمی که در جهان طبیعت یا نفوس کامل یا انبیا و اولیا دارن، با علمی که در عالم عقل است یا وجود انبیا و اولیا در عالم عقل دارن، یا علمی رو که در مرتبه این علمی یا اعیان ثابت دارن، و همینطور اینا تفاوتش همین گونه است. و قص علیه بقیه موارد، هر چی را که از کمال و جمال می توانید تصور کنید، اصل و حقیقتش همانی است که در مرتبه اعیان ثابته وجود دارد و مراتب پایین‌تر همینطور نازل می شود تا می رسد به اسفل سافلین و پایین‌ترین درجه وجود. اگر قدرت از همین گونه است، اگر علم از همین گونه است، اگر حتی بنابر یک نظر که نظر دقیق هست و برخی از عرفای بزرگ مانند بزرگان از عرفای شیعه گفتن، حتی انفعالات نیز همین چنین است، زمان نیز همچنین است، حرکت نیز همچنین است، چون تمام اینها عین ثابت دارن نزد خدای متعال. زمان عین ثابت دارن، خب طبعا وقتی زمان اینجا مثلا یک کمیت معینی باشد، اونجا کمیتش هرچند معین باشد ولی نامعین است، در عین معین بودن نامعین است، حرکتش هم همین گونه. به همین سبب هست که اگر مثلا در آیات قرآن و همچنین در روایات داره که روز قیامت روزی است که به اندازه 50,000 سال شماست، 50,000 سال دنیا میشه یک روز در عالم دیگر، نفرمود که این عالم دیگر مقصود عالم برزخ و مثال است، چون اونجا هم قیامت وجود دارد، منتها یوم بودنش مطلق نیست، ولا قیام در عالم برزخ هم وجود دارد. یا اینکه نه، در عالم عقل، اگه در عالم عقل منظور هست عقول ارضی است یا عقول طولی، و اگر در عقول طولی است کدام یک از این عقول طولی است، یا اینکه نه بالاتر از عقول طولی است. و بالاخره این روز را که در جهان طبیعت 50,000 سالش در قیامت، که با این تعبیر خدمتتون عرض کردم، ممکنه که در عالم برزخ یک روزش 50,000 سال دنیا باشد، عالم قیامت ممکنه بیشتر باشد، عالم عقول ارضی باز بیشتر باشد، عالم عقول طولی وقتی هم میگیم بیشتر باشه، نه اینکه 10% 20% به یک باره مثلا چند میلیون برابر میشه، مثل همینجا گفته میشه که 50,000 ساله، خب یه روز 50,000 سال 50,365 روز میشود، خب 50,365 روز خیلی میشه. این همین رو برای تبدیل سالهای عالم برزخ و عالم قیامت تصور کنید، این همین ها رو سالهای قیامت رو با عقول ارضی مقایسه کنید، این اون چیزی که در عقول ارضی وجود داره با عقول طولی، و این اون رو همینطور برید تا برسید به مرتبه اعیان ثابته. بنابراین در مرتبه اعیان ثابته که رسیدیم، همچنان که حیاتش قابل مقایسه به اینجا نیست، مماتش قابل مقایسه نیست، جمال جلالش نیست، زمانش هم همین گونه است، حرکتش هم همین گونه، انعطافات و انفعالاتش هم همین گونه خواهد بود. بنابراین اگر در روایات ملاحظه فرمودید که مثلا نعمتهایی رو که مؤمنین در بهشت تناول میکنن، مثلا یه میوه رو میخورن، خوردن این میوه 500 سال طول میکشه، بعدم نفرمود 500 سال اونجا چقدر اینجاست، چون روز قیامت که 50,000 سال اینجاست، اما بهش یه پله بالاتر هست از روز قیامت، چون عالم بعد از عالم قیامت هست. بنابراین اونجا را همینجوری ضربش کنین، یه 2-3 میلیون برابر اونجا هم ضرب کنین، سال بهش درس میاد، بعد 500 سال مثلا یه نفر یه لیوان آب یا لیوان مثلا عسلی یا یه میوه آلبالوی برداشته بخوره، این 500 سال در بهش طول میکشه، و همینطور ادامه میده تا برسید مرتبه علم خدای متعال، که در اونجا قابل توصیف نیست، یعنی زمان و مکان و یا کمیت کیفیت و مانند اینها رو اصلا به هیچ وجه نمیتوان با ابزارها و وسائل و قواعد و اندازه های جهان طبیعت نمیتوان محاسبه کرد. نمیتونیم بگیم که یه لیوان آب اگر کسی در جهان طبیعت بخوره، خب یه لیوان آب هست، اما اینه که در مرتبه علمی و خدای متعال با توجه به که متصف به ثبات هست، متصف به ازلیت هست، متصف به ابدیت هست، متصف به وجوب وجود هست، متصف به ساتت هست، متصف به کل الکمال هست، چه اندازه خواهد شد؟ هیچ اندازه نمیتوان برای آن تصور کرد. پس این اولین نکته که اگر گفتم تکرار شد که وجودهای علمی اشدند اتمن، این یک. دوم، اینو گفته بودم یا نه؟ گفته بودم یا نه؟ ایش بودم یادتون نیست؟ خیلی خوب آقا، ایش بودم یادتون نیست که اینو گفته بودم یا نه؟ نه نگفتم، نگفتم، اینجا نشون میده که نگفتم. خیلی خوب، خب حالا یه نکته دیگه هم پسان خدمتتون هست، فکر کردم اینو گفتم که سریع توضیح دادم که برسیم به اصل مطلب. خب پس معلوم میشه هرچی یادتون نباشه یعنی نگفتم دیگه. از این به بعد قرار بر این بگذاریم. خب این مرحوم آقا نجفی قوچانی میگه که صبح شنبه ما میرفتیم کلاس تا مثلا ساعت 8-9 کلاس های متعددی رو میرفتیم سر درس و استاد، کلاس های متعددی هم خودمون استاد بودیم میرفتیم تا شب پنجشنبه. بعد میگه شب پنجشنبه هم میرفتیم زیارت و صبح پنجشنبه شروع کردیم درس های در طول هفته رو تقریراتش رو نوشتن. میگه دراز میکشیم رو زمین و شروع میکردیم این رو نوشتن. گفتیم خب استاد روز شنبه ساعت 7 چی گفت، همین استاد روز یک شنبه چی گفت، روز دو شنبه چی گفت، روز سه شنبه تا روز چهارشنبه تغییرات میمیشیم میذاشتیم کنار درس بعدی رو. مثلا اون قبلی اصول بود، حالا فقه رو شروع میکردیم. بعد فقه رو خودش میگه که با این که هیچ امکانات هم نداشتیم، گاهی میشد که دو روز سه روز چهار روز قضا گیرمون نمیومد، قضا نمیخوردیم، اما در اینان به سرحال بودیم. وقتی که من شروع میکردم نوشتم، حالا تعبیر خودش چون کرد بوده دیگه از این تعبیرها رو دارن، میگه که این گاو نر میافتادم رو این کتابها مینوشتم، انگار نه انگار که من دو روز قضا نخوردم. حالا روزی چند بارم که غذا میخوریم چی خاطرمون نمیمونه کجای کار ایراد پیدا کرده. خیلی خوب، یعنی حتی از اون عنوان فصل بحثمون هم خاطرمون نیست. حالا بنده سن و سالم رفته شما رو چتونه؟ اما اعیان ثابته، پس اعیان ثابته معنوش این شد عبارت است از وجودهای علمی اشیا نزد خدای متعال. یکی می نزد خدای متعال یعنی در تعین اول، حالا یا در مرتبه اسما یا در مرتبه تعینات و تجلیات خدای متعال. مقصود از این که نزد خدای متعال یعنی در مرتبه ذات نیست. مرتبه ذات چون غیر مطلقه هیچ چیز نمیتوان به اون نسبت داد، نمیتوان گفت اعیان ثابت اونجا هستن، نمیتوان گفت اون اسما اونجا نیستن. اسما الهی که اینا صور معقول در علم خدای متعال هستند، این صورت‌های معقول اسماء الهی و به تبعش اشیاء موجودات، اینها اعیان ثابت نام دارند. از آن جهت که عین ذات متجلی و تعین خاص و نسبت معین هستند، اولا اینها عین تعین اول هستند، این یک. دوم این که مبهم و مجمل نیستند، مفصلند. یعنی وجود این فرد در مرتبه تعین اول، وجود این استکان در مرتبه تعین اول، تمام این موجودات جدا جدا از یکدیگر. این تعبیری رو که در حکمت متعالی داره که میگه علم خدای متعال پیش از ایجاد اجمال در عین کشف تفصیلی است، یعنی ضمن این که اونجا اشیاء جدای از همدیگر وجود ندارن، به همین خاطر که اونجا با هم تعارض ندارن، تباین ندارن، تضاهم ندارن، هیچ کدام از اینا رو ندارن، اما در این حال که از یک دیگر وجود جدا ندارن، بلکه اصلا چنان که به نظر عرفان خواهیم گفت اونجا وجود ندارن، وجود بین موجودات بیرون از ذات خدا تعلق میگیره و به اینها میگن. در مورد اعیان ثابته میگه ما شمت راحت الوجود، اصلا استشمام وجود نکردن، چون اعیان ثابته از اول وجودهای علمی یا صور علمی یا صور معقول بودن تا آخر هم هستند، از صورت علمی بودن خارج نمی شوند، بله جلوه اونها و تجلی و ظهور اونها می شود موجوداتی رو که در جهان خارج هستن یا ظهوراتی که در خارج هستن. بنابراین موجوداتی رو که یا این وجودهای علمی که در مرتبه تعین اول هست، اینا صور معقول هستن، یعنی وجودهای عینی و خارجی و مانند اون ندارن. ضمن اینکه اینها وجودهای جدای از یکدیگر و عینی ندارن، ولی از همدیگر متمایزند. وجودهای علمی وجود ببخشید وجودهای عینی ندارند، یعنی اجمالی اند، اما در عین حال به تمام وجود از یکدیگر متمایزند، پس کشف تفصیلی اونها تعلق گرفته است. این موجوداتی که هستند در مرتبه علم خدای متعال اینجوری مخلوط نیست، یعنی مانند گلی نیست که هنوز به اشکال مختلف در نمیده، مانند مرکبی نیست تو خودکار که فعلا یه مقدار مرکب جوهره هنوز شکل پیدا نکرده، وقتی ما بنویسیم شکل پیدا میکنه. نه، تمام اشکال موجودات به نحو اتم و اشد و اقوا و به گونه ای که متصف به وجوب وجود هست در ذات خدای متعال هستند، اما در این حال هیچ کدامشون وجود عینی ندارند. وجود عینی ندارند، اما وجود علمیشون هیچ گونه ابهامی هم ندارند. بنابراین هر کسی در مرتبه این در مرتبه احیان ثابته یا در مرتبه وجود علمی، اولا خودشه، ثانیا خودش با همه ویژگی هایی که از اولین مرتبه بعد از عین ثابت، یعنی مرتبه عقول، از اونجا این فرد در مرتبه عقول چجور بوده، بعد همینطور که اومده این مسافرت رو تو این اسفل سافلین انجام داده، خب کلی تغییرات درش ایجاد شده، مثل اینکه مثلا اینجا نشستیم در ده بار دستمون تکون دادیم، کلی زبونمون تکون خورده، کلی حرف زدیم، قلممون تکون خورده، به مانند اینا تمام اینها که در اینجا اتفاق از بالا تا اینجا اتفاق میفته، دوباره این سیر صعود رو برمیگردونه همینطور تا انتها به مرتبه عقل اول که میرسه، تمام اینها بدون اینکه یک ذره ای ابهام داشته باشد در مرتبه عین ثابت وجود دارد. فقط چشم بینا میخواهد که ببیند، یا آدم ملا و باسواد میخواهد که آن را بخواند. مثل کتابی هم نیست که کلمات رو فقط نوشته باشند، بلکه وجود علمی اینها بدون آن که احتیاج به کتابت و نوشته و مانند اونها داشته باشه اونجا هست. یعنی اگر مثلا بنده دست ما اینجوری تکون دادم، این وجود عینی است، این وجود علمی داره. این وجود علمی نه اینکه اونجا نوشته باشد که دستش را تکان داد، یا اینکه مثلا فیلم آن را گرفته باشن اونجا وجود داشته باشه، نه، این دست با این تکانش و این تکانش و همین اون چرا که از ازل تا به ابد برای این دست اتفاق افتاده است و می افتد، و بلکه حتی اون چیزهایی که اتفاق نمی افتد یا نمی تواند بیفتد، کالا به خدمتتون عرض میکنم، تمام اینها در مرتبه عین ثابت هست. بله بفرمایید.
اینجا گفتیم دلیل تفاوته که به اصطلاح خداوند بین انسان ها گذاشته برای ساختن جهان هستیه.
بله.
و این شباوت و سعادت توی مسائل و از تکلیف اصحاب و اقام هستیه تو چه میشه؟ اگر فرزند انسان را سامنتدا خداوند
خداوند چی؟ همین جملات مهمه. اصلا اون اول خداوند چی؟
خداوند.
بله. ببینید یه وقتی علم اینجوری است که مثلا ما تو ذهنمون می‌خوایم که یه صورتی رو بیاریم. فرض کنید که عکس یک آدمی رو تو ذهنمون میاریم، بعد میگیم خب حالا این گوشاش چند اندازه باشه، بینیش چند اندازه باشه، سر و تنش چند اندازه باشه. بعد با میل و رغبت خودمون کم و زیادش میکنیم، مثل نقاشی که داره نقاشی میکنه، گاهی وقتی نقاشی میکنه قدش رو بلند میکشه، گاهی نه قدش رو کوتاه میکشه، گاهی ویژگی های دیگر بهش میده، گاهی ویژگی ها رو عوض میکنه. اگر اینجوری باشه میتونیم، حالا فعلا اون نقاشی میتونه که این نقاش بگه که چرا سر من اینقدر بزرگ است و گردنم اینقدر نازک، چرا بینی من مثلا بینی پینوکیو اینقدر بلند است در حالی که بقیه بدنم تناسبی ندارد. اینا رو میتواند بگوید یا نه؟ فرض میکنی میتواند بگوید. خب حالا خدای متعال باید جواب بده، یا نقاش باید جواب بده که بهش بگه که علت این که تو رو مثلا قد تو یه متری قرار دادم و نه بیشتر، چون بیشتر شد قبلا کشیدم، یه متر و نیم شم قبلا کشیدم، دو متر و نیم هم داره، کمتر هم داره، بیشتر هم داره، من نگاه کردم دیدم تو جات خالیست. این یه پاسخ. باز اون میتونه بگه که خب اول منو عکسمو میکشیدی تا بشم یه متر و نیم، خب چرا منو دیرتر کشیدی؟ خب باز خدای متعال میتونه بهش بگه که خب اگر من تو رو اول کشیده بودم که تو نبودی، اونمو یه متر و نیمیه بود، خب الانم هست دیگه. مثل این سوال رو که برخی میپرسن که چی میشد که ما جای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشیم؟ ما پیامبر میشدیم؟ ما مبعوث از طرف خدای متعال میشدیم؟ ما انسان کامل بودیم؟ میشود یا نمیشود؟ این پاسخی رو که خدای متعال به این بخش قبلی داده بود این بود که میتونست بفرماید که تو اگر تو باشی، یعنی چی؟ یعنی فلانی فرزند این پدر و مادر، اهل این شهر و دیار، نوه آن دو پدر بزرگ و آن دو پدر مادر، اگه اینجوری باشه، تو که نمیتونی که در این حال تو فرزند این دو پدر و مادر هستی، اهل این هستی و در 1389 داری زندگی میکنی، دقیقا این نباشی بلکه یه نفر دیگه باشی، فرزند یک پدر مادر دیگری، اونم 1400 سال قبل. اگر منظورت خودت جایو باشی، این خودت میبینی که نمیشود. اگر منظورت اینه که یه نفر اینجوری باشه، معلومه یه نفر هست، پاسخ اینجوری بود در حوزه فلسفه. آخرش این بود که آخرین پاسخ رو خدای متعال میتونست بده که ما میخوایم جهان بیافریم. جهان آفریدن که حالا ممکن هیچ کدوم تو مایل نباشید، مثل بنایی که خود ساختمون درست کنه، ساختمون پی میخواد، رگ اول آجر میخواد، رگ دوم. اگر همه آجرها بگن که ما میخوایم بالا باشیم، ما میخوایم آجر سخت باشیم، خب سخت بدون دیوار که امکان پذیر نیست، دیوارم بدون رگهای پایین که نیه، دیوار نمیشه، اون رگهای پایینم بدون اون بتونه قبلش و پی ساختمون که امکان پذیر نیست. بنابراین من خواستم ساختمون بسازم، برای ساختمون سازیم هر آجوری از دست اومد میذارم همینجا، بعد بعدی و بعدی البته اون آجوری که دیرتر رسیده بالاتر قرار میگیرن، وزن کمتری رو تحمل میکنن. اما چاره چیه؟ یا باید ترک کنیم آفرینش رو، ساختمان نسازیم، چون هیچ کدام از آجرها موافق نیستن که برن زیر و سختی ها و سنگینی ها روشون بیاد، یا اینکه بسازیم به ناچار هر کیو که اون زیر بگذاریمش و یه تون دو تون ده تون بار روش بیفته، خب طبعا عصبانی خواهد بود. به نظر شما چی کار کنیم؟ بسازیم یا نسازیم؟ به تعبیر دیگه از اون آجر تری رو میگه ما برای این سقف اون 1000 تا آجر بیشتر نمیخوایم، که شما 10000 تا هستید، 9000 تا دیگه رو چیکار کنیم؟ یک راهش اینه که معدوم باشن، اصلا وجود نداشته باشن. راه دومش اینه که اینا بیان یه تعدادشون برن زیر خاک به عنوان پی ساختمون، یه تعدادم در اون یه متر اول کف ساختمون. میخواییم باشین و اون طبقات پایین باشید یا اصلا نباشید؟ هیچ موجودی نیست که بگه من اصلا نمیخوام باشم. دیگر چی که میشه ما رو وجود بیشتر به اون بده، البته اگر شد سخت باشیم بده، اگر نشون رگ آخر باشیم، اگر رگ آخر نشد چی؟ دو رگ پایین تر باشیم، اگر اونم نشد چی؟ آخرشو بگو اگر نشد و نشد و نشد میذاره خاکم که بریم، بازم بهتر از بودن ما، بهتر از نبودن ماست. اینو در مجموع چرا اونجا گفته میشود؟ اما در حوزه عرفان گفته میشود که این سوالا نداره که لا یسأل عما یفعل، از کار خدا که نمیشه پرسید. چرا؟ به خاطر اینکه کاری رو میتوان پرسید که ذاتی نباشد. اگر عرضی باشد، یعنی میتونست که دستشو تکان بدهد، میتونست دستشو تکان ندهد، حالا دستشو تکان داده، ازش میپرسید که چرا دستو تکان دادی؟ باید علتش رو بیاره. اما اگر نه، کسی که دستش رعشه داره، پیوسته داره تکان میخوره، اینو میشه که چرا تکان دادی؟ میگه دست من نیست که، من اتفاقا میخوام دستم تکان نخوره، ولی پیوسته داره تکان میخوره. ذاتیات این گونه هستند. اگر مثلا مانند رطوبت برای آب ذاتی است، حالا آب رو بهش بگیم که تو که ریختی روز لباس ما، چرا لباس ما رو خیس کردی؟ میگه مگه دست من بود که چرا لباس دید؟ وقتی این نشون دهنده اینه که اهل دقت نیستیم، اهل تأمل نیستیم، که وقتی جایی باید سوال کنی چرا، که ممکن باشد وجودش، ممکن باشد عدمش، در این صورت بله میگیم که چرا وجود رو ترجیح دادین، چرا عدم رو ترجیح ندادین. اما آبی که رطوبت عین ذاتشه، آب بریزد و بعد هم خیس نشه، باران بیاید و جای خیس نشود، میگید ممکن نیست. خب حالا مجموعه موجودات عالم هستی در تمام مراتبش، بلکه غیر از این موجودات چنان که در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم، تمام اینها در مرتبه علم خدای متعال عین ذات او هستند. شما بفرمایید که اصلا راهی وجود داره که بگیم یه تعدادش باشن یه تعداد نباشن، کمتر باشن زیادتر باشن، چاقاش باشن لاغرش نباشن، بلنداش باشن، میتوان چنین چیزی رو تصور کرد یا نه؟ وقتی این ذات خدای متعال، این ذات خدای متعال که بود، ذاتیات لا یعلل، معلل نیستن، یعنی نمیتوان پرسید چرا چنین است. چون وقتی ما میگیم چرا چنین است که علت داشته باشد غیر از ذات، اما وقتی که این عین ذاته، تا ذات باشد این هم همراهش هستن بدون کم و کاست. خب حالا پس با توجه به این، جهان طبیعت، جهانهای مختلفی رو که در طول هم دیگه، در عرض هم دیگر وجود دارن، همین در مرتبه علم خدای متعال بوده، همین هم باید به وجود بیاید. فقط تنها چیزی باقی میمونه اینه که به فرمای شما تکلیف عذاب چی میشه و خود چرا عذابشون میکنند. خب اما عذاب، اگر اون چرا که در مرتبه وجود علمی خدای متعال در اعیان ثابت وجود داره یا در مراتب پایین‌تر و پایین‌تر، اینایی که اینجا وجود دارن مقهور باشن، مجبور باشن، چیزی بر اونها تحمیل شده باشد، میتوان پرسید که این چیزها که تحمیلی است، چرا عذابش متوجه ما میشود؟ این رو ما نمیخواستیم. اما اگر این گونه نبود، تحمیل قوه قاهر نبود، یعنی هر چیزی که در عین ثابت که هست هم عین ثابت مشتاق همین اون اقتضاعات ذاتیش هست، هم اینها در مرتبه عقول، در مرتبه نفوذ، در جان و تن همه مشتاق همونی هستن که وجودشون اقتضا میکنن. یعنی اگر مثلا کسی حالا میخواد خطایی انجام بدهد، بهش میگن که 124,000 پیامبر بهش میگن که این خطا با آتش جهنم میانجامه، میگه ایراد نداره، میان مثلا یه جوری نگهش میدارن، داد و هوار را میندازه. چرا؟ با این که بهش گفتن که این خطر داره، ضرر داره، ولی این خطر و ضرر چون مقتضای عین ثابتش و در نتیجه مراتب وجودی پایین هست، هم مرغوبش هست، هم مطلوبش هست، و همین که با میل و رغبتون انجام میده. عذاب مالی اینه که آدمیان و سایر موجودات با میل و رغبت کارشون انجام میدن، یعنی تصمیم میگیرن بدون این که علم داشته باشن به مرتبه علمی خودشون. به مرتبه علمی کسی علم ندارد مگر کسانی که، البته اونم باز نه به مرتبه علمی، یه درجه پایین تر، کسانی که به سر قدر آگاهی داشته باشن، اونها میتونن بفهمن که خب حالا لحظه بعدی در سر قدر ما چی نوشته شده. بگیم خدایا اینی که نوشته شده این مناسب با ذات ما بوده، غیر از این رو هم نمیتونیم نخواهیم، بنابراین باشه دیگه. هرچه اینجا رو میگن اینو بهش میتونه بگه رزم به رزاق، رزم به قضائق، مالی اینا میانی چنین افرادی است که آگاه به سر قدر هستن. اما کسی به سر قدر نیست، نمیدونی که خدای متعال اون چی نوشته، اونجا چی نوشته، وقتی انجام داد بعد میفهم عجب اینا، اگه ما میل و رغبت هم نمی کردیم، این کار مال ما بوده، میدونستیم میل نداشته باشیم با کراهت بریم انجام بدیم، زبونمونم به سر خدای متعال دراز باشه، بگیم خدایا ما اینو نمیخواستیم، چرا بر ما تحمیل کردی؟ ولی با توجه به این که در عین ثابت نه فقط این کار منسوب من هست، بلکه این کار با میل و رغبت هم منسوب من هست در عین ثابت، بنابراین حتی نمیتوانیم قبلشم بر فرض این که علم و آگاهی به قضای الهی و قدر الهی داشته باشیم، در اون مرتبه میبینیم که ذات ما اقتضا میکند چنین و چنان را، این سختی را یا این بدی را، این خوشی را یا این لذت را. وقتی که اون این گونه است، آنچرا که مربوط به ذاتمون هست فرار کردن و جدا شدن از اون امکان پذیر نیست، بدون اینکه هیچ گونه تحمیلی هم باشد. انسانها را به حال خودشون رها کنن، دقیقا همانی را میطلبن و همانی را به دست میآورن که مقتضای این ثابتشون است، توان و رغبتن میطلبن، نه کرهن و جبرن. اینم از این، یعنی آدم ها با میل خودشون گفتن ما میخواییم بریم زمین، از کجا بریم؟ با کله را رو پیدا کردن، بهشون گفتن بابا میل کنین، شما با زمین چی کار دارین؟ شما اینجا باشین، خوب خوش باشین، ما یکی بری زمین میافریدیم، و قصه نخوری که خلیفه ما در زمین هستی بگی بابا دیگه حالا خوب نیست، خوش نیست، بریم محل مأموریتمون. نه، تو اینجا باش، ما یه آدم دیگری میافریم، میفرستیمش محل خلافت. ولی گفتن که راشو فقط ما نشون بده، راشو بهش نشون دادم، بلافاصله اومده پایین و میتونم داره میره توان رغبتن و با میل و با سر داره میره به همون جایی که اقتضای ذاتش هست. هم اون جایی که میرود اقتضای ذاتشه، هم مقدمات و اعمال و رفتار و افکار و اندیشه هایی رو که انجام میدهد این مقتضای ذاتشه، و هم اراده ها، شوق ها و تصمیم هایی رو که میگیرد. بنابراین وقتی که مثلا یک کار خیری رو انجام میدیم، جاء بالحسنه، یک حسنی رو انجام میدهیم یا فکر درستی رو پیدا میکنیم، میگیم خدایا تو رو شکر که این مقتضای این ثابت ما بود، مقتضای این ثابت ما این بود که معارف الهی رو بیاموزیم، الطاف الهی رو بشناسیم و تکالیف الهی رو بشناسیم و عمل کنیم. اما بنابر خدا آنگاه که ببینیم این ثابت ما، ببخشید، آنگاه که یک کاری انجام میدیم که مرضی خدای متعال نیست، نه مراد او نیست، مرضی خدای متعال نیست، امکان در این حال که مرضی خدای متعال نیست ولی تخلف ناپذیر است. از همین حالا اون از عرفا نقل کردن که گفتم ما از عاقبت و آخرت نمیترسیم، ما از اون اول میترسیم. وقتی نگاه میکنیم اینکه عجب، اینجا مثلا دروغ گفته، خطا کرده، گناه کرده، میگه اگرچه از این نمیتوانم در برم چون مقتضا این ثابتمه، ولی وای بر من، میخوام چجوری با اینا کنار بیام. اما در این حال با همه اینها که ویلون لنا ویلون لکن و مانندی اینها هست، اما میداند که از اینها نمیتواند جدا بشود. بنابراین مجموع این چیزی که در عالم انجام میشه اینجوری نیست که مثلا خدای متعال انسان آفریده باشه یا حیوان یا زمین آسمان آفریده باشه بعد بگه خیر آفرینش از من کار با شما ببینم چی کار میکنین، امر از من اطاعت از شما ببینم چی کار میکنین. نه، امر از اوست، اطاعت هم از اوست، میل اطاعت هم از اوست، رغبت اطاعت هم از اوست، حول و قوه اطاعت هم از اوست، تمام از اوست. موجودی که عین فقر عین ربطه اینگونه نیست که بهش بگه این کار رو انجام بده تو من نگاه کنیم امتحان قبول میشی یا نه. امتحان رو که داره میده دستش تو دست خداست، قلمش تو قلم خداست، ارادش تو اراده خداست، شوقش تو شوق خداست، به گونه‌ای که به اندازه سر سوزن به خودش واگذار نمی‌شود. یک سر سوزن به خود واگذار شدن یعنی تفویض محال است، چون که یک سر سوزن تحمیل کردن یعنی جبر و اونم محال است. میانه این دوتا رو بگردید و بیابید. اگر آدم 50 سال 60 سال 100 سال دنبال این میانه بگردد و پیدا کند ضرر نکرده است. بلکه اگر در دنیا تمام تلاشون رو کردیم دوباره آخرت هم رفتیم، خب حالا اون چیزی رو در دنیا خونده بودیم میریم دنبالش رو باز دوباره بخونیم و هم دیگه بحث گفتگو کنیم، بلکه بالاخره بفهمیم که این میانه جبر و تفویض چیست. اگر هزاران سال آدم بخونه بفهمه تعمق کنه و بیاندیشه برای این که بفهمد جهان را آنگونه که هست، خدا را آنگونه که هست، ارتباط موجودات با خدا را آنگونه که هست، قطعا و حتما ضرر نکرده است، بلکه سودی برده است که چنین سودی در هیچ معامله‌ای در هیچ کجایی از مراتب هستی وجود ندارد. خب این که فرمود که لا یسأل عن یفعل اشاره به همین، لا یسأل عما یفعل اشاره به همین داره که او در کاری انجام میده نمیشه ازش پرسید چرا، چون چرا نداره. نه اینکه چرا داره او نمیگه، چرا داره ولی زور داره کسی نمیتونه ازش بپرسه. نه، هر خدای متعال هر کاری رو که انجام میده کاری است که مقتضای ذاتش هست. کسی نمیتواند میان ذات خدای متعال و مقتضیات ذاتش فاصله بیاندازد، هیچ کس نمیتواند، هیچ کس نمیتواند. به زبان عرفی اگر بخوایم بگیم یعنی خود خدا هم نمیتواند. چرا؟ چون نمیشود، نمیشود آب باشد بدون رطوبت، نمیشود خورشید باشد بدون نور، نمیشود خدای متعال باشد بدون ذاتیاتش. مجموعه عالم هستی ذاتیات و خدای متعال هست. بنابراین لا یسأل عما یفعل. خب این صور معقول که در علم خدای متعال هستن و بهشون میگن اعیان ثابته، در اصطلاح اهل نظر فیلسوفان به اینها ماهیت میگن و یا حقایق میگن، اینا کلیاتشون، البته جزئیاتشون هم بهش میگن هویات، اما عرفا همین ماهیات و کلیات رو و جزئیات رو بهشون میگن که اعیان ثابته، کلی و جزئی هم تفاوتی ندارد. خب این از این. اعیان ثابته از ذات الهی فیضان کرده است، اشراق کرده است، تجلی کرده است در مرتبه فیض اقدس و تجلی اول. در اولین تجلی خدای متعال که فیض اقدس است، بعد خواهیم گفت اقدس از هر گونه کسرت و از هر گونه محدودیت حد و اندازه و از هر گونه ماده و ماهیت و مانند آن. این اقدس شبیه به فوق تجرد در فلسفه است. در فلسفه دو تا اصطلاح وجود داره، یکی تجرد یکی فوق تجرد. تجرد آن است که ماده نداشته باشد، اما فوق تجرد آن است که علاوه بر ماهیت، علاوه بر ماده نداشتن، ماهیت هم نداشته باشد. در اینجا هم همینطور، وقتی فیض مقدس گفته می شود یعنی مقدس از مادیات، اما وقتی اقدس گفته می شود یعنی علاوه بر این که ماده در اون نیست، حد و اندازه در اون نیست، کمیت و کیفیت در اون نیست و بالاخره حتی ماهیت هم ندارد. خب این صور یا اعیان ثابته از ذات الهی فیضان میکنه در این مرتبه. حالا چرا پدید می آید؟ این ضمن این که برای این که علت ظهور این اعیان ثابت رو بفهمیم میتونیم که بگیم چرا این گونه انجام شد، ولی به یه جایی می انجامه که دیگه بعدش چرا نداره. اولینش اینه که ذات خدای متعال یک کل کمال است، دوم ادراک نامتناهی دارد، بنابراین حب نامتناهی دارد به ظهورات و کمالات خود و مشاهده این ظهورات و کمالات خود. میدونین که در مباحثی رو در فلسفه در مقاطع قبلی خوندید که لذت، بهجت، سرور، اختباط و مانند اون، اینها ناشی از مشاهده کمال است یا مشاهده از ناشی از ادراک کمال و علم به کمال است. اولا باید کمال وجود داشته باشد، کمال موجود. دوم این که اون رو ادراک کنیم. اگر کسی، والا گفتن که غافل هم نباشید، حالا اگر کسی کمالی رو ادراک میکنه، مشاهده میکنه، لذت میبره، چقدر؟ بس ببینید که اون کمال چه اندازه است. دوم این ادراک چقدر قوت و شدت دارد. هر چه کمال بیشتر باشد و هر چه این ادراک قویتر و شدیدتر باشد، لذت و سرور و بهجت و قبطه حاصل از آن بیشتر خواهد بود. حالا بیایم خدا رو نگاه کنید. خدای متعال میخواد که کمالات خودش رو نگاه کنه. کمالات خدای متعال چه اندازه است؟ نامتناهی. کلمه نامتناهی مناسب نیست، چون افعال خدای متعال نامتناهی است، چون آثار افعال خدای متعال نامتناهی است، بلکه اسماء خدای متعال نامتناهی است، بلکه صفات خدای متعال نامتناهی است. باید بیشتر از اینو رو بگیم. باید بگیم نامتناهی در نامتناهی در نامتناهی، فوق ما لایتناها، به ما لایتناها. و البته باز اونجا هم دیگه بیشتر از این نداریم. حالا این کمالات خدای متعال که نه فقط حد و اندازه نداره، حد نداشتنش هم بی حد است. این از یک طرف. دوم این که خدای متعال وقتی اینا را که مشاهده میکنه و ادراک میکنه، ادراکش چه اندازه قوی است. این هم همینطور. ادراک خدای متعال یا علم و شهود خدای متعال نسبت به کمالاتش، این هم نامتناهی است. اونم باز نامتناهی در نامتناهی در نامتناهی. خب حالا خدای متعال به گونه نامتناهی یا هر واژه دیگری که میتونیم بیان کنید، داره کمالات خودش رو که نامتناهی است یا به هر واژه دیگری میتونم بیان کرد، داره مشاهده میکنه. لذتش چقدره؟ اگر عشری از اعشار آن، ذره از بی‌نهایت آن اگر برای خلق در جهان طبیعت فراهم شده بود، اگر ذره بیش از اون که در عالم مثال یا عالم مثال یا عالم عقول به وجود آمده بود، اگر ذره بیشتر از اون بود، تمام عالم هستی به سکر ابدی می رفتن که هرگز متوجه نمی شدن که آیا خدایی هست یا نیست، جهانی هست یا نیست، کمالی هست یا نیست، به ادراک کمالی هست یا نیست. در برخی از روایات هم داریم، منتها خب حالا برخی از عبارات کوتاه، اینها میتوانند مبنای بسیاری از اصول و قواعد در این زمینه ها باشند، ولی اینکه عباراتش کوتاه باشد. اینکه اگر مدرک نامتناهی باشد، مدرک نامتناهی باشد، ادراک نامتناهی باشد، چه اندازه سرور و بهجت حاصل می شود، چه اندازه لذت پدید می آید. لذتش به حدی است که اگر به اندازه سر سوزنی از آن را در میان همه خلق متعین توزیع و تقسیم کنند، همه به سکر ابدی خواهند رفت، همه تعینات خودشون از دست خواهند داد، همه به مرتبه آخرین درجات فنا میرسند، بلکه مستهلک میشوند و مستاق و کل شیء هالک و کل شیء فانی خواهند شد. بلکه بیشتر از این، منتها دیگه حالا چون الفاظ و واژگانی نداریم، حالا خدای متعال هست تو چنین حبی، حالا کیه که جلو خدای متعال بتونه بگیره بگه حالا نمیخوای بیافرینی، آرام آرام بیافرین، چرا عجله میکنی؟ امکان پذیر نیست. چون امکان پذیر نیست، نه مانعی میتواند در مسیر ظهور و تجلیش که آفرینشه ایجاد بشود، و نه حتی بر فرض محال، دیگه اینا کاملا روشنه که گزارهای شرطی امتناعی است، به فرض محال حتی اگر خودش هم بخواهد نمیتواند جلودار خودش باشد. برای همینه که بر حسب روایات یکی از صفات خدای متعال لاابالی است، یعنی اصلا کاری رو که انجام میده باکش نیست که چه میشود، هرچی بخواد بشود بشود. اما تمام خلق بدون استثناء، از اسفل سافلین تا اعلی علیین، تمام ابالی هستند و مبالی هستند، نه لاابالی. لاوبالی مال کسی است که هیچ غمی نداشته باشد، هیچ کس بر او اثر نگذارد، هیچ کس از او بازخواست نکند و نمی کند. اینو بهش میگن که لاوبالی. خب اولین علت ظهور این اعیان ثابته در مرتبه علمی وجود عبارت است از حب خدای متعال به ظهورات و کمالات خودش. این هم عرض کردم خدمتتون که حد و اندازه ندارد. چی؟ اینو همیه این در حکمت اشراق هم گفته می شود، در حکمت متعالی هم گفته می شود، در حکمت مشرق در فلسفه هم می گویند. این یک. دوم، این دومی رو اونها نمیگویند. در اولی فیلسوفان، حداقل فیلسوفان مسلمان شریک هستند. عبارت است از طلب مفاتیح غیب نسبت به ظهورات و کمالات خود. خدای متعال یه دسته اسمایی دارد که اینها مفتاح غیب هستن، بعد خدمتتون خواهم گفت که یعنی گنجینه ذات خدای متعال یا غیب ذات خدای متعال یا باطن ذات خدای متعال را میگشایند، مانند گنجینه که درش محکمه و قفلم هست، کلید میخواد که در گشوده شود تا خزائن آن، جواهرات آن، خوبی ها و حسن های مطلق آن عیان آشکار شود. خب یه مفاتیحی وجود داره که اینا اسماء خدای متعال هستن یا تجلیات و ظهورات خدای متعال هستن. این ظهورات و تجلیات پیوسته طلب میکنن که ما میخوایم کمالات خودمون رو ببینیم. یه توضیح رو خدمتتون عرض کنم که این میل و طلب نسبت به ظهورات و کمالات در همه موجودات هست و نهفته است. تمام موجودات عالم هستی، خاک هم پیوسته به زبان استعداد طلب می کند از خدای متعال کمال را، پیوسته طلب می کند آمدن باران را، پیوسته طلب می کند امکانات دیگر که خدا یا این مردم رو به دلشون بنداز که بیان این زمین رو شخم بزنن تا استعدادات من به فعلیت برسد، کمالات و ظهورات من عیان آشکار بشود که از تماشای آن لذت می برن. سنگم همین گونه است. معادن پیوسته به زبان استعداد، حالا غیر از حال و قال که حرف دیگری است و اونم سر جای خودش درسته، به زبان استعداد طلب میکنند. یه بیل مکانیکی رو این معدن رو جا به جا کنند، این فیروزه ها رو در بیاورد، این سنگ های دیگر رو، این مثلا مواد اورانیوم رو در بیاورد و مانند اینا. اینا پیوسته به زبان استعداد طلب میکنند. هر کسی هم مستعدات خودش رو طلب میکنند، منتها در مورد انسان. اونم انسان‌هایی رو که حالا به نوعی ابهام دارن، شبهه دارن و مانندونه، میگن که ما اونو میخواستیم، در حالی که اونو نمیخوان. اگر اونچه را که به پیامبر عطا کردن به خاطر استعداد و قابلیتش به ابو لهب عطا کنن، او دچار اشد عذاب خواهد شد، بخاطر اینکه استعداد ندارد، قابلیت ندارد. هر کسی قابلیت خودش را میطلبد، هر موجودی سنگ قابلیت خودش را میخواهد، چوب قابلیت خودش، موش قابلیت خودش را میطلبد و همینطور بقیه. این گونه نیست که موش ها نمیدانن انسان ها چه کمالاتی داره، اگر میدانستن همه تو صف میایستادن که بیان انسان بشوند. نه، اگر یه روزی بهشون میگن که شما دیگه از موش بودن میخواهم خارج بشوید، یعنی استعداد داریم یا نداریم؟ اگه استعداد نداشته باشیم مثلا به درد ما نمیخوره که. مثل کسی میمونه که فرض کنین که نه قضا میخورد نه اعتبارات اجتماعی و مانند اونها داره، یه صندوقچه پول اسکناس رو گذاشت رو شانش داره میبره، هیچ وقت استعداد استفاده کردن از اونها رو نداره، جز بار سنگین چیزی نخواهد بود. این اسکناس به درد کسی میخورد که میرون ورتر یه خونه میخره، جلوتر یه عطبی میخره، ورتر قضا میخره، یه مقدار اعتبار پیدا میکنه، یه مقدار خودشون نشون میده به دیگران، به الا موجودی که اینا با مثلا ببندم به این تیراهن سخت، ببندنش به یه درختی، آویزون کنم به یه جایی، میگین چیه به گردن ما آویزون کردیم به درد هیچ جا نمیخوره. کمالات انسانی را که در اختیار غیر مستعدها قرار بدن، مثل اینه که یک وزنه بسیار سنگین رو به گردنشون آویزون کردن، نمیدونن که اصلا به درد چی میخوره. میگن این خیلی خوب است، اما خیلی خوب به درد چی میخوره؟ تمام موجودات این گونه هستن که پیوسته طلب میکنن به زبان استعداد، آنگاه در مرتبه بعدی به زبان حال، آخری زبان قال هست، طلب میکنن که اونها به فعلیت برسه و اونها آشکار بشه. آشکار شدن اونها براشون لذت دارد و از اون برخوردار میشن و از اون طمأنینه پیدا میکنند.
خب حالا از جمله مفاتیح غیب، چون البته درباره اعیان ثابت داریم صحبت میکنیم، نمیتونیم بگیم ما طلب میکنیم چون ما هنوز نیستیم، نمیتونیم بگیم عالم مثال یا عالم عقل طلب کرده چون اینا هنوز نیستن. یکی باید طلب کنه که او هست و اعیان ثابت نیستن. اونایی که هستن و اعیان ثابت نیستن کیا هستن؟ مفاتیح غیب هستن، کمالاتشون اعیان آشکار نیست، با همه وجودشون از خدای متعال طلب میکنند که مستعدات ما و مقتضیات وجود ما را عیان آشکار کنیم، میخوایم تماشاش کنیم. البته آشکار که میشه تماشای اون میشود، این عوالمی رو که مشاهده میکنین یا عیان ثابته که ملاحظه فرمودین. خب اینم از این.
بله. تمام
موجودات داره، تمام موجودات با همه وجود خودشون رو میخواهند و مشاهده کمالات خودشون رو. مفاتیح غیبی که گفتیم برای چی هست؟ نه، طلبی که مفاتیح غیب دارن مناسب خودشونه، طلبی که عقول دارن مناسب خودشون. طلبی که ما داریم منظور خودم طلب میزون، هر موجودی به اندازه وجود و کمالات خودش طلب داره. هرچی کمالات بیشتر باشد، ادراک قوی تر باشد، طلب قوی تر است. هرچی کمالات کمتر باشد، طلب ضعیف، ببخشید ادراک ضعیف‌تر باشد، طلبش هم کمتر خواهد بود. بنابراین مثلا در جهان طبیعت انسان‌ها بیشتر فعالیت می‌کنند، بقیه حالا میره. انسان‌ها اونقدر کار می‌کنند که اگر بتوانند به اندازه هزاران و میلیون‌ها سال آینده رو پس‌انداز می‌کنند، تو فرصت نمی‌کنند. در حالی که دیگه اوجش یکی موش هست، یکی مورچیک، این دو تا رو اینجا پس‌انداز دارن، اینا هم پیشرفته هستن. اینا پیش اون چرا که پس‌انداز می‌کنند حد اکثر برای یک سال، پایان سال که میشه مورچه‌ها هم اینا رو می‌ریزن بیرون، دوباره میانش گزینش میکنن، خیلیش از بین رفته، خیلی هم که نبوده اینا رو نمیخوان دیگه، یک سال ازش گذشته بیاد شده. موش ها که اونجا هم نمیرسه. انسانی که چون ادراکش قوی است، مدرکاتش قوی است، کمالاتش قوی است، اگر هزار سال در دنیا باشد باز هم طلب میکند در دنیا باشد، اگر به اندازه 100,000 سال خرجش پسنداز کرده باشد باز هم میخواهد پسنداز کند. کسی نیست به یک جایی که برسه بگه بس است. حالا ما مثلا پسنداز مالی رو گفتیم، پسنداز علمی هم همین گونه است. کیست که نخواهد بیشتر بداند، بیشتر از آن چرا که دارد بداند؟ در قدرت هم همین گونه است، در حیات هم همین گونه است، در سمع و بصر هم همین گونه است. و اگر کسی دیدیم که نه، همین اندور بر خود چکه میبینه، میگه بسمونه دیگه، ما چکار داریم به دورترها، چکار داریم به ستاره ها، چکار داریم به اعماق وجود، چکار داریم به باطن هستی؟ این نشوندنده اینه که یا کمالاتش کمه، یا ادراک کمالاتش کمه، یا هر دو زیاد غفلت داره. اما اگر این سه باشه، این باید 24 ساعت بدوه، 24 ساعت باید بدوه. یک لحظه خوابیدن باید در این هدف داشته باشه، بخوابیم تا سر حال بیام دوباره بدویم و سرعتمون زیادتر باشه. به یه جایی میرسه انسان که سرعتش کم میشه دیگه، کم حال و کم توان که میشه، میگه باید که تمدید و قوا کنیم. مال اینه که ادراک قوی است، مدرک قوی است. البته انبیا اومدن که حرکت ما رو، شدت و شتاب ما رو جهت بدن، همچی نباشه یه جایی شتاب کنیم که چندان به دردمون نخوره. اومدن اهم و مهم کنیم. در یه جایی در ادامه بحث خدمتتون خواهم گفت که همچنان که یه چیزایی در علم خدای متعال هست عین ثابت دارن که در جهان پدید نمیآید، یه چیزی هم در استعداد ما و ذات ما وجود داره که لازم نیست در جهان و طبیعت به ظهور برسد، لازم نیست و نمیشود که تمام استعدادهای ما، استعدادهای ذاتی و عینی ما در جهان طبیعت به فعلیت برسد، نمیشود. اگر اون چرا که استعدادهایی رو که انسان در جهان طبیعت دارد به فعلیت برسد، نه فقط نبی خواهد شد، نه فقط ولی خواهد شد، می رود به گونه‌ای که نمیتوان بین او و خدا فرق نهاد. بنابراین اولا همش به فعلیت نمیرسد، ثانیا لازم هم نیست به فعلیت برسد. این سیر ادامه دارد. سیر ما در جهان طبیعت کوتاه‌ترین سیر ما در همه مراتب عالم هستی است. در اینجاست که عمرها، اونه که خیلی عمرشون طولانی بود مانند حضرت نوح علیه السلام 1,000 سال، 2,000 سال، هر چقدر که بوده، هزار سال دو هزار سال در عالم طبیعت به اندازه یک نفس نیمه عمیق کشیدن در عالم برزخ نیست، تا چه رسد به قیامت بخوایم بسنجیم. بنابراین در این مدتی رو که انسان در جهان طبیعت است، بلکه عالم مثال، بلکه همینجور ادامه پیدا میکنه، عالم قیامت، آخرت، بهش، مراتب عالی، تمام استعدادهای انسان به فعلیت نمیرسد و ضرورت هم ندارد که به فعلیت برسد. و اگر به فعلیت برسد پناه میبریم به خدای متعال. اگر در بهش مثلا در اعلی درجه بهش هستیم، صفت تکبرمون عیان آشکار بشود، صفت استکبارمون عیان آشکار بشود، شرک خفی که در مراتبی از در مرتبه از مراتب وجودمون بوده اگر عیان آشکار بشود، مانند این میماند که در یه خونه محیط دربسته ای دور از محضرتون چای فاضلابشو تخلیه کنن بریزن کف اتاق. اگه در بهش اون چرا که از استعدادها در باطن انسان وجود دارد یا هر کسی اگر عیان آشکار بشود، همینجور میشود که از فرط تعفنش، حالا عذابش بمونه، از فرط تعفنش هزار بار خواهد مرد، صد هزار بار طلب مرگ خواهد کرد. بنابراین اینجوری نیست که حالا دیگه ما اینجا عمرمون طولانی، جای دیگه طولانی و طولانی و طولانی، همین اون چرا که در باطن نیست آشکار بشه. نه، باید که اون چرا که ظهور پیدا میکنه کمال باشد، جمال و جلال، ولی با غلبه جمال بر جلال باشد، باید بگونه باشه با اسم رحمان و رحیم تناسب داشته باشد، با عزیز و منتقم و جبار و قهار تناسب نه. اونه که با اسم جبار و منتقم تناسب دارد، اونا رو باید پیوسته از خدای متعال بخواییم که اونا در باطن ما باشن، بلکه از باطنم فروتر بروم، بروم به جایی که اگر خود خدای متعال خواست آشکارش کنه امکان پذیر نباشد. فعلا اگر آشکار بشود تلخ میشود، چنان تلخی که نه فقط به کام خودش بلکه به کام اون کسانی که به او ارتباط دارن. یکی از عللی که یوم یفر و المرء من ابی و امی و اخی و صاحبتی، روزی که هم از هم در میرن، اگر یک ذره از اون ظهورات و کمالات اسماء قهریه خدای متعال در وجود هر کسی از کسان و هر فردی از افراد عیان آشکار بشود، دیگران خفه خواهند شد، خودش که بمونه. بنابراین هم میگه فرار میکنن، در میرن. الحمدلله رب العالمین.
ما در
مراتب
مختلفی مثلا بقول اخوتون
نه اینی که اینی که تناسخ هست، یعنی نفس و روح انسان از بدنی به بدن دیگر برود، نه اینکه بدن انسان خب این قبلا گلابی بوده بردن آوردن بازار و میدون و بعد هم آوردنش تو مغازه، ما هم رفیق خریدیم، این بدن ما همون گلابی است. خب چی ایراد داره که دوباره بره تو طبیعت تبدیل گلابی دیگری بشود، باز دوباره بیاد ده بار این اتفاق بیفتد؟ این که تناسخ نیست. تناسخ اینی که نفسمون که متعلق به این بدنه، دقیق تر نفسمون که مدبر این بدنه، این بدن رو بعد از اینکه فاسد شد یا مستهلک شد رها کنه، بری یک بدن جزئی مادی دنیوی رو دوباره شروع کنه تدبیر کردن، اون تناسخ. بله بله، یکی از اون چهار تا این بدن انسانی رو تدبیر کند، یا بدن حیوانی را، یا بدن گیاهی را، یا بنابر یک احتمالی یک ماده و جسم جمادی را. اما اینکه این بدن جا به جا بشود، این اصلا مانعی نداره که همیشه اتفاق میفته، پیوسته اتفاق میفته که بخشی از بدن ما خود به خود به طور طبیعی جدا میشود و میرود تو طبیعت. خب همین رو میرن دوباره بسته‌بندیش میکنن، باز دوباره پای درخت ها میریزن، همینجوریست دیگه. یه بخشی دیگر هم که همین روزا که دستامونو میشوریم برخی از سلول ها میرود، خب میره تو فاضلاب، بعد فاضلاب هم میبرن، اگه این دیگه انشالله آینده اینا لوله کشی بشود دیگه، این چرخه خیلی کوتاه میشود که میره اونجا دوباره میارنش پای درخت، بعد چند روز دیگه هم دوباره میاد توی بازار و دوباره پول میدیم همون رو میخریم. اینا تناسخ نیست.
بله، بحث طلب که فهمونیم که به اصطلاح هر کسی میدون باره کمال خودش به باشده و تعبیق هستش، از اون در رابطه هستش، یعنی چی که محبوب یا محبوب هم به سمت این در هر هستش، بیدیم کسی که کمالی داره میره، چون یک الان در شعر مولوی هست مثلا میگه به همون میزانی که به اصلا تشنه دنبال آب هستش، آب هم اون طرف یعنی سمت دنبال اون تشنهش میگرده.
بله
این باشه ما سیل این سیله یعنی به همون میزان که آدم حرکت بکنه دو طرفه این بار مثلا سرعتش افزایش پیدا کنه شتابش انجام کنه.
بله بسته. بله اون چرا که حالا اینایی که داریم میگیم در مورد کمالات خودمون، این کما همچنان که ما طالب این هستیم که این کمالات ما ظهور پیدا کنه، کمالات ما هم همینجور طلب میکنن که اونها هم ظاهر بشون، هم ظاهر بشون خودشون رو مشاهده کنن تفصیلا و هم خودشون رو به ما نشان بدهن تفصیلا. ویژگی محبوب هم همین است که زمینی که محب میخواد محبوبش رو یا مطلوبش رو ببینه، مطلوب هم میخواهد دیده بشود. این یک نکته. دوم اینه که هرگاه در جدای از کمالات ذاتی خودمون در اشیایی که بیرون از خودمون هست، هرگاه مرتبه ما مرتبه حبیب باشد، مرتبه محب محبوب باشد، یعنی در این حال که محب است و در محبتش تام و تمام، محبوب هم باشد اونم در مرتبه محبوبیتش تام و تمام. اگر این گونه باشد که اصالتا مال خدای متعال است، به صورت حقیقی به صورت ذلی اصالی مربوط به حضرت حبیب الله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندار مطهرش است، بقیه ممکنه سهمی داشته باشن ممکنه نداشته باشن. کسانی که المحب المحبوب باشن یا حبیب باشن، اینها هر کس به میزان درجه حبیب بودنش همین گونه است که او به سوی مقصد می رود، مقصد هم به سوی او می آید، ولی همچنان که مقصد نامتناهی است، دویدن هر دوشون هم نامتناهی، این گونه نیست که حالا چون محب و محبوب هستن با هم دیگه، چون هر دو هم حرکت کردن زود به هم دیگه برسن. بسته مقاصد داره، مقاصد فرودین بله زود به هم میرسن، اما مقاصد فرازین این گونه نیست. بنابراین اگر کسی در مرتبه حبیب باشد، خب این استثناست دیگه، این همون جوری که میفرمایید هست که همه دنبالش میروند، خودش هم دنبال اونها میروند، طرفین هم دیگر را میطلبند، او آب را میطلبد، آب هم اون را او را میطلبد. این یک درجه. اما یک بخش دیگر هست که محب فرد معین نیست. مثلا آدم تشنه که هست کنار رودخونه هم نشسته و این آبی رو که داره میاد میره برای او خیلی تفاوت نداره که مشتشو کی بزنه تو آب برداره. حالا یه دقیقه دیگه دو دقیقه دیگه خب پیداست که هر زمانی که برداره این آبی رو که برمیداره متفاوت خواهد بود، برای او محبوب اهمیت نداره، اینا به شخص محبوب نیستن، او آبی برای رفع تشنگی میخواد. اما اگر این فرد مثلا از کفار و منافقین و مستکبرین و مشرکین نباشد، حد اقلش اینه که خلط و عملا سال هم و آخر سعی هم باشد، کار خوب میکنه کار بد هم میکنه مخلوطه، اون آبی رو که اونجا داره حرکت میکنه همشون به زبان استعداد یا به زبان حال طلب میکنن که ما رو بردار، چون اینو که برداره میاد بخشی از وجود این فرد میشه، با این وجود حالا به زبان دینی بگم دو رکعت نماز میخونه، آبی رو خورده که همراه با دو رکعت نماز خونده، این آب اگر تو رودخونه بود نمازی که نمازی ویژه انسانی است رو موفق نمیشد بخونه، نماز میخوند ولی نمازی که مناسب آبه، حتی نماز وقتی تو این مسیری که قرار گرفت دیگه هم نماز انسانی میخونه، مخصوصا اگه انسان‌ها متفاوت باشن، بعد علاوه بر این همچنین مسیرهای دیگری رو طی خواهد کرد. حالا اگه دستش به انسان نرسید دنبال یه گل و گیاه میگرده، مثلا بفرمایید که گلهای محمدی را در قمصر کاشان میبیند، مشتاق که اونو ببینه همراه او بره تبدیل به گلابی بشود، بلکه یک مؤمنی، بلکه یک انسان دارای حسنی یا ولی نبی، او رو به عنوان ات استفاده کنه، او رو استشمام کنه، از طریق استشمام بخشی از وجود او بشود، همراه او عبادت کند، حج کند، عمره کند، زیارت کند و مانند آنها. وقتی مؤمن وارد عطر فروشی که میشه، این شیشه های عطر همه تقاضا میکنن، التماس میکنن، زاری میکنن که ما را انتخاب کن، ولی خب اولا خوبه که نمیشنوه، مؤمن اینا رو نمیشنوه، اگه بشنوه باید چه کار کنه؟ این یک. دوم این که حالا ضمن این که قصه میتونه بخوره، اما همه اعتراض رو که دیگه نمیتونه بخره، که همیشه بخره مثلا بریز رو سر و تنش، اینم که نمیشوه. بنابراین خوبه که آدمیان مخصوصا بندگان صالح خدای متعال، خوب است که زبان خلق را یا سایر خلق را نمیدانند، زبان درختان را نمیدانند، زبان گیاهان را نمیدانند، زبان اشیاء و جمادات و مایعات و گازهایش کدوم از اینا را نمیدانند، چون راحت زندگی میکنند. به الا اگر ببینند و بشنوند و بدانند که همه این آبها دارن قربون صدقش میرن، پیداست که انتخاب کردن بین اینها کار بسیار شاقی است. مخصوصا این شاه بودنش اینجوری میشه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم جمعی از اسرای کفار رو وقتی که بر حسب نقل آوردنشون در شهر، حضرت بینا نگاه کرد و اشک میریخت، فرمود که چه بد قومی هستید که برای اینکه بهشتتون ببرم باید دست باتون رو ببندم. خب ولی اونا نمی اومدن، حضرت دست باشو بسته، اما این همه آبها رو میشه چیکارش کرد؟ این همه اعتراض رو میشه چیکار کرد؟ این همه نون و نقل و نبات رو میشه چیکارش کرد؟ هیچ راهی نداره جز این که آدم واسه شون قصه بخوره. و اگر لطیف القلب یا روح منفعل و متأثر داره گریه کنه براشون، گریه هم که دردی و دوانی میکنه. خیلی خوب. البته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بسیاری از موارد برای خلق گریه کرده، هر موقعی که آیه نازل میشد که نشون دهنده این بود که جمعی جهنم میرن، اشک میریخت حضرت به خاطر عشق، و اصحاب هم گریه میکردن عشق میریختن. بعد سوال میکردن که خب چرا گریه میکنین؟ گفت به خاطر این خبر رو از طرف پروردگار برای من آوردن. خب حضرت البته اذیت میشه، ولی نمیدانم که آیا اثری دارد یا اثر ندارد. بعید نیست که اثر داشته باشد. عشق ریختن پیامبر غیر از عشق ریختن بقیه خلق هست، تأثیر تکوینی داره. امید میرود که با همین عشق ریختن او بسیاری از کمالات برای موجودات عالم طبیعت به فعلیت برسد. بله، حالا دیدن پیامبر نه، خود پیامبر بودن، خود پیامبر بودن، اینکه پیامبران در گذشته بودن، اینا یه جمع قابل توجهی بودن، این یه. دوم این که بالاخره یه جمع اندکی بودن که در مرتبه محبت صادق، یعنی پیروی مردانه، پیروی مجاهدانه، پیروی که سنگ تمام درش باشه برخی داشتن. و این مهمه، این که بالاخره همه رو آخر میبخشن، آخر میبخشن، غیر از اینه که حالا همین که از دنیا رفت ببخشن، یا در عالم برزخ ببخشن، یا در روز قیامت ببخشن، یا همین روز اول و ماه اول سال اول در جهنم ببخشن، میبخشن، اما کی ببخشن خیلی مهمه. کسانی که در پیروی کردن از انبیا و اولیا سنگ تموم میگذارن، انجام نمیدهن مگر اون چرا که پیامبر میپسندد، که اینا محبان صادق و محبان خالص هستن، خب اینا جز همون سلت من الاولین هستن که در میان پسینیان از این جمع کمند، اما در میان اصحاب یمین در جمع آخر بعد بیشتر هستند. ولی این که هر دو تعداد هستن، اما تعدادشون بعدی ها قطعا و یقینا بیشتر هستن. خب فیض اقدس چیست؟ فیض اقدس عبارت است از فیضی که سبب حصول اعیان ثابته و استعدادهای اصلی این اعیان در علم خدای متعال هست. پیدایش اعیان ثابته یا ظهور اعیان ثابته در علم خدای متعال به وسیله فیض اقدس انجام می شود. اما فیض مقدس، فیض مقدس سبب حصول آن اعیان، وجودهای علمی و لوازم و توابع آنها در حد امکان در خارج می شود. بسیاری از اعیان هست که اینه در قسمت بعدی خدمت رو خواهم گفت، بسیاری از اعیان هستن که در خارج وجود پیدا نمی کنن، نه در عالم عقل میآید، نه در عالم مثال، نه در طبیعت، نه در انسان، هیچ کدوم از اینا نمیآیند. بنابراین در عالم برزخ هم همینطور، در سیر صعود هم همینطور، اینا هیچگاه ظهور پیدا نمیکنند. این دسته از اعیان. برخی از اعیان هست که ظهور پیدا میکنند در عوالم فرودین، عقل و مثال و طبیعت و بعد هم سیر صعود، اما تمام لوازم و استعدادهاشون به فعلیت نمیرسد. برخی از استعدادهاشون به فعلیت نمیرسد مگر در عالم برزخ، مگر در عالم قیامت، مگر در جهنم، مگر در بهشت، و همینطور برخی هم هرگز به فعلیت نمیرسد. یک احتمال این است که این دسته از استعدادهای اعیان ثابته یا موجودات در مراتب ذاتیشون از مظاهر اسماء مستأثره باشد. اینو داشته باشید تا بهش برسیم. فیض اقدس و اعیان ثابته و تجلی اول، اینا مستند به اسم اول و باطن هست، اما فیض مقدس و اعیان خارجی و همچنین در مقابل تجلی اول، این ثانی بهش میگن، در مقابل اول ثالثش هم این ثانیست، رابعش هم ثانیست، اینا مستند به اسم آخر و آخر و ظاهر هستن. این یکی. دو تا نکته که یکیش رو خدمتون عرض کردم جلوتر، اون شدتش بود، اینم تقدمش. وجود علمی بر وجود عینی تقدم دارد، من جمیع الجهات و الحیثیات تقدم دارد. حالا البته با توجه به این که موجودات با یک همه موجودات زمان ندارن تا تقدم زمانی داشته باشن، اما چیزی مانند تقدم رتبی است. تقدم رتبی هم نیست، یعنی به این معنا نیست که برخی رتبهشون بالاتر و کاملتر باشد، برخی رتبهشون فروتر و خسیستر باشد، این گونه نیست، رتبه هم نیست، اما چیزی شبیه به رتبه است. به این معنا که مثلا وجود، اولا وجود علمی موجودات بر وجود خارجیشان تقدم دارن، اینو ممکنه بگیم تقدم رتبی، بگیم اینا رتبشون مثلا رتبه وجوب، وجودهای علمی رتبه وجوبی دارن، اینا رتبه امکانی دارن، اونا رتبه ذات و خدای متعال رو دارن، اینا رتبه در مرتبه فعل و اثر فعل و خدای متعال رو دارن. این یک بخش از تقدمه. یک تقدم دیگر هم هست، اعیان ثابته نسبت به یک دیگر هم تقدم دارن، اگرچه تقدمشون تقدم علی و معلولی نیست، نه علی و معلولی به معنای رابطه علیت تام هست، نه علیت ناقص هست، از این اقسام نیست، تقدم موهودی نیست، تقدم مکانی و زمانی و مانندین ها نیست، تقدم رتبی هم نیست، چون همشون متصف به وجوب وجود هستن. همه اعیان ثابته در مرتبه علم خدای متعال واجب الوجودند، جدای از خدای متعال نیستند، اما در این حال برخی بر برخی دیگر شرافت دارند. به این معنا که برخی با این که در اونجا همشون وجوب وجود دارن، هیچ کدومشون حیثیت امکانی ندارن، هیچ کدومشون نقص ندارن، چون نقص داشته باشن نقص در ذات خدای متعال خواهد بود، اما در این حال برخی در وقتی در جهان طبیعت که می آیند انبیا می شوند، اولیا می شوند، برخی اشقیا می شوند، فرائنه می شوند، عبالسه می شوند. این نشون دهنده اینه که در مرتبه ذات اعیان ثابته در برخی چیزی وجود دارد که در برخی دیگر وجود ندارد، یا استعداد ظهور چیزهایی وجود دارد که در اونها وجود ندارد. همین استعداد ظهور مثلا کمال و جمال و استوا و اعتدال که در اعیان انبیا و اولیا وجود دارد، این چنین چیزی در اعیان اشقیا وجود ندارد. بنابراین در این جهان که آمدند اشقیا نبی و ولی نمی شوند. اولیت و باطنیت، خب این رو گفتیم دیگه قبلش. آخریت ظاهریت هم از وجود اینه، این هم که گفتیم وجود علمی اشیا بر وجود اینشون مقدم هست. یعنی این جمله رو میتوان گفت، تا چیزی در مرتبه علمی نباشد در مرتبه اینی نخواهد شد، بنابراین تقدم دارند. اتمیتش هم که جلوتر خدمتتون عرض کردم، این که وجود اشیا، وجود علمی اشیا اتمن، اشرفن و اشدند، این علتش میتونه یکی از اینها باشد، یا به سبب محدودیت وجود عینی است و عدم تناهی وجود علمی، یا اینه، یا به خاطر امکان وجود عینی و وجوب وجودهای علمی، یا به خاطر بساطت وجودهای علمی و ترکیب وجودهای عینی، یا به خاطر قرب وجودهای علمی و عدم قرب وجودهای عینی و تعبیرهای دیگری رو که میتوان آورد. همچنین وجودهای اینم احتمال دوم هست که اتصاف وجوب و اتصاف اونها به امکان. نکته ای رو که اضافه کنیم اینه که اعیان ثابته عبارتن از صور علمی اشیاء در تجلی علمی خدای متعال که عین ذات اوست و از اسما تأخر رتبی دارن، یعنی برخی از اسما هستند که سبب می شوند اعیان ثابته ظهور پیدا کنند، برخی از اسما وقتی تجلی پیدا کردن به تجلی اینها وجود علمی تفصیلی اینها نزد خدای متعال اعیان و آشکار می شوند. خب اسپیس قبلا گفتیم که ذات خدای متعال به اضافه یعنی به لحاظ وصفی از اوصاف خدای متعال این می شود اسم، وقتی این اسم تجلی پیدا کرد وقت این ظهوراتشون در اولین مرتبه می شود اعیان ثابته. اسم عبارت است از آن تجلی که سبب ظهور اعیان ممکنات در مرتبه علم خدای متعال می شود. تجلی اینجا داشت این که موجودات در تجلی خودشون در این اعیان ببخشید اسما وقتی تجلی پیدا میکنن یا اعیان ثابت تجلی میکنن گاهی میگیم تجلی اول، مقصود از تجلی اول کدامه؟ تعین خدای متعال رو بشه میگن تجلی اول، اما تجلی ذات برای ذات که هیچ گونه حکمی و عین و اثری ندارد آن رو تجلی نمیدانند و ظهور ذات لذاته و به ذاته را جز تجلیاتی رو که ما میشناسیم به حساب نمیارند. خب اینم از این. اما مفاتیح غیب گفتیم که خدای متعال اسمایی دارد، این اسما عبارتند از ظهورات و تعینات ذات خدای متعال، یعنی ذات خدای متعال به اضافه تعینی از تعینات که مثلا علم قدرت حیات و مانند اونها هست می شود اسمی از اسما. این موجودات این اسما و این کمالات و این ظهورات چجوری عیان آشکار می شوند در حالی که اینا در مرتبه اولین مرتبه بفرمایید اینها در غیب ذات خدای متعال هستند به گونه ای که چنان محجوبند که محجوب نبودنشون امکان پذیر نیست. چگونه آشکار می شوند؟ میگن خدای متعال یه تعدادی از اسما داره که اسمش اسما اول یا مفاتیح غیب است، این مفاتیح غیب هست که این کمالات ذاتی خدای متعال را از غیب ذات بیرون میریزه و عیان رو آشکار میکنه. چی؟ اول یعنی اولها، چارت اسم اول هستن، اینا همیشون اول هستن، هیچ کدام نسبت به دیگری اسم دوم به حساب نمیاد یا مفتاح دوم به حساب نمیاد. اسم اول و مفاتیح غیب اسمشون هست. اینا عبارت است از اینا از اون اسماء رائج و مشهور نیست که علیم است و قدیر است و حی است و مرید نیست. یک علم، علم چیز عبارت است از ظهور خدای متعال، غیب ذات خدای متعال پیوسته ظاهر است اگرچه ما آن را ادراک نمی کنیم لفرط ظهورش، به خاطر کثرت و شدت ظهورش ما توانایی مشاهده نداریم، نه اینکه خود ذات خدای متعال ظهور ندارد. این از اسماء اول هست، از اولین تعینات خدای متعال است که عبارت است از ظهور ذات. این ظهور ذات خدای متعال این گونه است که هر ظهوری که هر موجودی در عوالم هستی دارد، چه ظهورشون ذهنی باشد، چه نفسی باشد، چه مادی باشد، چه عقلی باشد، هر موجودی که هر ظهوری دارد این ظهورش ناشی از اون ظهور ذات خدای متعال است. بنابراین به حسب سخن، بر حسب نقل، بر اساس ظاهر سخن امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک، یعنی می شود که تو ظهوری رو که دیگران دارن نداشته باشی. ولی اگر چنین چیزی بشود چه می شود؟ خورشید ظاهر باشد اما خدای متعال ظاهر نباشد، ما خودمون ظاهر باشیم خدای متعال ظاهر نباشد، می شود؟ میگن این ظهوری رو که این اشیا دارن از کجا آوردن؟ یا از خودشون هست؟ یا از خودشون نیست؟ اگر از خودشون باشه معنیش اینه که فقیر نیستن، معلول نیستن، این اتصال و ارتباط با خدای متعال نیستن، واجب الوجودند. این که محال است. بنابراین ظهورشون از جای دیگری آوردن، ظهور خورشید از جای دیگر است، نورانیت نور از جای دیگر هست، و هر موجودی که عیان آشکار هست این عیانیش از خودش نیست و الا لازم میشینه که واجب الوجود باشد، پس از یکی دیگه گرفته. خب اون یکی دیگه یا باید خدای متعال باشد یا غیر خدای متعال. غیر خدای متعال امکان پذیر نیست به دلایلی که در جای خودش گفته میشود، دلایل توحید مثلا. بنابراین تمام موجوداتی که ظهور دارن باید از خدای متعال گرفته باشن. حالا میشود که خدای متعال مظهر همه ظهورات باشد، منور همه نورها باشد، نور همه نورها باشد، خودش نور نداشته باشد. لازم میشینه که معطی شی فاقد باشد، فاقد شی معطی باشد، و اینم محاله است. بنابراین اگر اشیا موجودات هر چی رو که تصور کردین ظهوری دارن، این اصل و حقیقت این ظهور در خدای متعال هست. در نتیجه اگر میفرمایید که ایکون لغیرک من الظهور، میشه کسی ظهور داشته باشد و تو نداشته باشی؟ در این صورت چه کسی اونها این ظهور را داده است؟ این تعبیر، این دعای جوشن کعبه، میدونین که جز دعاهای بسیار ویژه است و خاص. هر کسی که میخواد انس با اسماء الهی داشته باشد و ذکر اسماء خدای متعال رو داشته باشد، چه این که یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که همچنان که خدای متعال جل جلاله هست، تبارک و تعالی هست، صفات او جل جلاله هست، اسماء او جل جلاله هست و خلق او همچنین و ذکر او و نام او، تمام اینها جل جلاله هست. کسی میخواد اونس داشته باشه با اینها، یکی از دعاهایی رو که جمع کرده است، اسماء خدای متعال رو، اسمایی که در قالب زبان عربی میگنجد رو جمع کرده است، جوشن کبیر هست. یکی از اون بندها که دیگه شاید لطیفترین بند از بندهای صدگانه باشد این است که یا نورن نور، یا منورن نور، یا نورن فوق کل نور. میگه نور این چراغ تویی نه از توست، نور این خورشید تویی نه از تو، چون از تو بودن محال است. از تو بودن یعنی یلد و یولد، و حال آن که لم یلد و لم یولد، لا یلد و لا یولد، ازلا و ابدا. بنابراین همه انوار تویی، همه روشنایی ها تویی. اگر یه استدلالی ما کردیم روشن بود، روشنیش تویی دیگه، حداقلش عوامانه که بخوایم بگیم، باید بگیم وقتی ما صحبت کردیم صحبتمون روشن بود، روشناییش از توست. وقتی ما برهان آوردیم، برهان بیان است، روشن است، مبین است، این مبین بودنش از توست. ولی دقیقش آن است که نور هر نوری تویی، وضوح هر واضحی تویی، روشنی هر برهانی هم تویی. وقتی این گونه که شد، این اولین اسم از اسماء خدای متعال که از مفاتیح غیبه، به خاطر اینکه ذات خدای متعال ظاهر است و ظهورش هم فی ذاته لذاته به ذاته است، بنابراین پیوسته در تجلی است. یک آن نمیتوان مانعی برای تجلیات خدای متعال ایجاد کرد، نه مانع از بیرون، نه از مانع از درون. از ازل خدای متعال ظاهر بود به ذاته و لذاته، و تا ابد هم همین گونه خواهد بود. این برخلاف اسماء دیگر هست که ذات خدای متعال را با تعینی از تعینات، وصفی از اوصاف لحاظ می‌کردیم، می‌شد علم. این صفات این گونه، این اسما این گونه نیست. خدای متعال است در مرتبه ذاتش، در مرتبه غیب مطلقش که غیب است، غیب اندر غیب است، غیب فوق غیب است، به تمامه ظاهر است. ولی با توجه این که خدای متعال به تمامه ظاهر است و ما نمیبینیم، این نشوندنده این است که چشم ما ایراد دارد. پس اگر فرمود که امیت عین لا تراک علیها رقیبا، هم میتواند گزارش باشد، گزارش از واقع باشد که شما که نمیبینید، او که ظاهر است شما او را نمیبینید، او که نور است شما نمیبینید، نشوندنده اینه که بینایی شما ایراد دارد. چشمی که تو را نمیبیند کور است. این یک احتمال. دوم اینه که این انشاء باشد و نفرین باشد. میگه که چشمی که غیر را ببیند خدا را نبیند، اون چشم برای کور شدن خوب است، کور باد. خب البته این کور باد درسته که نفرین هست، این بین معنا نیست که این چشم ظاهری کور بشود، نه، اون چشم باطنی که باید ببیند نمیبیند، اون نفرینش کرده. حالا که نفرینش کرده بشه چه اتباه خواهد افته؟ کور میشه. و این که از اقابلش کور بود که، بنابراین کوری شدت پیدا میکنه. این معناش اینه که این تعبیرها رو داریم در روایات آیات داریم که انسان گناهی رو انجام میده، این استعداد میشه زمینه میشه ولی گناه بیشتر. انسان یک درجه از کوری رو داره، این استعداد و قابلیت میشه ولی یه درجه از کوری بیشتر، چنانکه عطفش هم اینجوره. انسان عمل صالح انجام میده، این استعداد و قابلیت میشه برای یک عمل صالح بهتر. علمی رو به دست میاره، این مقدمه شده علم بیشتر. بنابراین وقتی که کسی کور بود، این کوری قابلیت میشود برای کوری عمیق‌تری که فرمود عمیت، بنابر این که نفرین باشد. چون میدونید که دعای انبیا و اولیا دعای مستجاب است، مثل دعای آدم های معمولی که نیست که در جور میشه دربارش حرف زد. هر کسی یه جوری بگه، یکی علم، دیگری عبارت است از وجود، وجود به معنی وجدان. یعنی اصلا وجود در زبان عربی به معنی وجدان هست، یعنی داشتن. وقتی میگیم مثلا فلان چیز موجود است یعنی دارد. چی را دارد؟ دیگه نگیم بگیم، نباید بگیم وجود را دارد، به خاطر این که وجود خودش یعنی داشتن، داشتن را دارد یا داشته ها را دارد، یعنی ظهورات رو، کمالات رو، کمالات رو. یکی دیگه از مفاتیح غیب خدای متعال که اسم و قول خدای متعال هست، عبارت است از این که واجد همه چیز است، واجد هر چیزی که قابلیت نام نهادن آن و نامگذاری برای اون به عنوان چیز هست، همین اندازه که شیء از اشیا باشد. اینم یکی، ظهور و وجود و آخریش هم نور، سومیش هم نور، معنی اظهار است، ظاهر است و در عین ظاهر بودن مظهر است، یعنی پیوسته ظهور شدت مییابد، پیوسته گسترش مییابد، پیوسته عمق مییابد و همینطور ادامه پیدا میکند. و آخریش شهود، این ظهورات را، این وجدانی، این چیزهایی رو که ظاهر است، این چیزهایی رو که اظهار میکند، این چیزهایی رو که دارد، این رو پیوسته مشاهده میکند از ازل تا به ابد. اینا سبب میشن که عالم پدید میآید، اینها سبب میشوند که اسماء خدای متعال، اسماء غیر اول، اینها ظاهر میشوند، اینها سبب میشود که اعیان ثابته پدید میآیند، در مرتبه بعدی عقول پدید میآید. چگونه شده است که غیب ذات خدای متعال که غیب خیلی محض است عیان شده است؟ به خاطر این چهار تا اسم. این چهار تا اسم کلید فتح غیب است. البته همچنان که غیب ذات و خدای متعال چی داره؟ مفاتیح دارد، در شهادت هم همین گونه است. هر مرتبه از مراتب عالم کلیدها و مفاتیح ویژه خودش را دارد.
بله این هم برم خلقه خلقه من
دیگه شنیدم
که فرمودن نور.
بله.
چیزم
بله درسته. درسته؟
درسته.
بله درسته. روایات در این موارد نه. عقل و نور و روح پیامبر در برخی موارد داریم که اول ما خلق الله العقل، النور، نوری، روحی، هر چهار تا یکی است از حیثیت های مختلف. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین. بله بفرمایید.
کسی برای که موجود که مستعد هستن در این استفاده وجود این آدم به اصطلاح به قوه تبدیل از قوه به تغییر تبدیل نشه، این ممکن که عوالمی باشه، این با حکمت
خدا سازگاره. جلسه آینده میرسیم، جلسه آینده میرسیم، اصلا اصل بحثمون جلسه آینده.
یه بحثی هم تو همین مسئله، این موجود مستعد خودش احساس این استعداد میکنه، این
اصلا جرم مرکب
داره که
تو
این عالم
به نه علم دارد، علم دارد، در این تردید نیست. فقط اونی که تردید هست اینه که آیا علم به علم هم دارد یا نه. فقط علم دارد، یعنی علم بسیط دارد یا مرکب. گمان بنده اینه که علم مرکب دارن.
مخرج میبرن که
چی؟
مخرج نمیبرن،
ببرن امیر، رنج بردنشون سبب ظهورشون میشه دیگه. همش که بی این نیست که کسی فعلی رو انجام بدهد، کسی که آرزو دارد کاری رو انجام بدهد ولی نمیتواند، اون کار برای او مثل انجام داده است. بنابراین اگر یه موجودی که استعداد ظهور دارد و پیوسته طلب ظهور میکند ولی به خاطر محدودیت ها ظاهر نمیشود، اون مثل اینه که ظاهر شده است. کسی که مثلا طلب میکنه، مایل است که هر سال در گرد کعبه بچرخد و ولی نمیشود او هر سال در وقت معینش در اون جایی که آرزو داشته در حال طواف کردن است، حقیقتا هم اونجاست، نه اینکه مثل این است بوی اونجاست، حقیقتا هست به گونه‌ای که اگر انبیا و اولیا اونجا حضور داشته باشند که حضور دارند میبینن که اینم داره طواف میکنه. اتفاقا حج چنین افرادی مقبول هم هست، دیگه احتیاج به دعا کردن هم نداره که در مباحث دعا گفتیم همیشه در پناه خدا و تعالی.